همکنون تماس بگیرید. facebook.com/tft.com
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و از این بعد برنامه صبح 9 تا 11 صبح شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو،
سلام.
بله خواهش میکنم بفرمایی.
خواهش میکنم آقای دکتر، من 32 سال سن دارم، شغلم وکالت هست، در حقیقت میتونم بگم وکالت بوده چون الان دیگه در ایران نیستم. الان دارم کارشناسی ارشد رشته حقوق میخونم و تقریبا نیمه راه هستم و مجرد هستم، ازدواج نکردم.
به من بفرمایید کارشناسی ارشد چگونه لیسانس حقوق شما رو قبول کردن در یک کشور دیگه؟
مشکلی وجود نداشته از این بابت. من نمرات خوبی هم داشتم و تونستم بورسیه تحصیلی بگیرم بدون مشکلی. الان در حقیقت دارم تحصیل میکنم.
اون وقت ببخشید منو، شما به چه زبانی دارید تحصیل میکنید؟
انگلیسی.
پس اونجا دانشگاه انگلیسی زبانه؟
بله.
فرمودید فوق لیسانس حقوق در چه زمینه ای؟
در حقیقت عمومی هست دیگه، یک فوق لیسانس عمومی حقوق هست.
خب ولی این که معمولا برمیگرده به قوانین اون کشور.
درسته، ولی خب ما چون سیستم حقوقی رو بررسی میکنیم خیلی با مشکل مواجه نمیشیم، چون سیستم حقوقی به هم شبیه هست و احتمالا چون موضوعات مورد بررسی در مورد حقوق بین الملل میتونه قرار بگیره و شباهت هایی وجود داره، خیلی از این بابت در حقیقت دوچار مشکل نمیشه.
نه، اگر میفرمودید حقوق بین الملل میخونید من مسئله نداشتم، ولی وقتی این فرمودید حقوق عمومیه، معمولا حقوق عمومی در حقیقت به اعتبار حقوق خصوصی کشوره. اوکی، حالا از اون گذشت، چه مدتیست اونجا هستی؟
من الان یک سال هست و تقریبا یک سال دیگه هم دارم تا درسم رو تموم بکنم در این مقطع. اگر اجازه میفرمایید من یک پیشینه ای از وضع خانوادگی خودم هم خدمتتون بگم تا برسم به سوالم.
بفرمایید.
من در یک خانواده به دنیا اومدم، 4 فرزند هستیم و من فرزند آخر هستم. اختلاف سنی با برادرها و خواهرم 15، 14 و 7 سال بوده. مادر من دچار اختلال دو قطبی بوده و هست و گاهی انقدر این بیماری شدید میشد که در حد جنون و بستری بود. البته این اختلال دو قطبی که عرض میکنم شاید تشخیص دقیقی نباشه، یعنی شاید اختلالات دیگری هم وجود داشته باشه، ولی درمان با لیتیوم و سایر داروها یک مسئله بوده که خب همواره انجام میشده. من در مورد کودکی خودم اگر بخوام بگم، چون به هر حال این مسئله هم براتون مهم هست، در یک سال اول تولد دچار یک دلدرد بسیار شدیدی بودم که خب خیلی روی خانواده و خودم تأثیر گذار بود. در کودکی شاهد اختلاف شدید بین پدر و مادرم بودم. متاسفانه پدر اهل روابط خارج از ازدواج بود و این در حقیقت برخورد فیزیکی که با مادر میکرد و کتک میزد، متاسفانه من در 3-4 سالگی در اتاق خواب مشترکی که برخورد با پدر و مادر داشتم شاهد این درگیری بین اونها بودم که منجر به شب ادراری من شد تا سن 8-9 سالگی. این مقدمه رو گفتم تا من به اینجا بخوام برسم، بحث بسیار مهمی که روش بخوام تاکید بکنم. من در سن 10-11 سالگی در مدرسه متاسفانه مورد یه تعرض جنسی قرار گرفتم توسط معلم خودم و این حالا ممکنه به شکل کامل نبوده باشه، ولی خب یه چیزی حدود 10-20 بار و یا حالا شاید قدری کمتر و بیشتر اتفاق می افتاد. اما من با این مقوله، یعنی با مقوله روابط جنسی، متاسفانه در اون سن، حالا نمیدونم باید بگم متاسفانه یا خوشبختانه، شاید کمی بیشتر از اون چه که باید در اون سن میدونستم در موردش میدونستم و این در خود آگاه من شاید در اون مرحله خیلی باعث شوک نشد. اما به هر ترتیب چون من در اتاق خواب مشترک شاهد سکس پدر و مادر هم بودم، روی این حساب این مجموعه خیلی تأثیر بدی روی من گذاشت و این باعث این شده بود که من بین سن 11-13 سالگی چند باری، یعنی قبل از اینکه به بلوغ جنسی بخوام برسم، چند باری شاید بین 5-10 بار اقدام به خودارضایی می‌کردم. اما وقتی که به سن 13 سالگی رسیدم، آنقدر این مسئله در من شدت پیدا کرد که شاید چیزی در حدود 3 بار در روز یا گاهی حتی بیشتر می‌شد و در اون سن 13-14 سالگی متاسفانه تمایل به ارتباط جنسی با کودکان کم سن‌تر از خودم پیدا کرده بودم، تا در سن 15 سالگی که در حقیقت به این نتیجه رسیدم که برای درمان این موضوع باید به روان پزشک مراجعه بکنم. در اون زمان روان پزشک
ببخشید نه اجازه بدید صبر کنید، در اون زمانی که میگید 13-14 سالگی اون گرایش رو به ارتباط با بچه ها داشتید، آیا تجربه ای هم تو این زمینه داشتید یا فقط یه میل و خواسته بود؟
تجربه ای هم داشتم ولی به شکل کامل نبود، در حد لمس و این مسائل شاید بود.
یک بار بود؟ با چند تا بود؟ چجوری بود؟
آنچه که الان به خاطر دارم، من با یک فرد این مسئله رو به یاد دارم، شاید چند باری در حد 4-5 باری تکرار شده بود، اما در سن 14 سالگی من دیگه این مسئله به طور کامل متوقف شد.
اوکی، very good. خب
اما اون بحث خودارضایی که عرض کردم خدمتون، این با من بود و کماکان مورد سوال حال حاضرم هم هست. من دکتر با داروی تیوریدازین و یک داروی دیگر درمان رو شروع کرد و با تشخیص obsessive compulsive، حالا نمیدونم personality disorder یا disorder، به هر حال این چیزی بود که از اون موقع به یاد دارم، این حالت وسواس‌گونه‌ای هم که در من ایجاد میکرد یه بخش مهمیش به خاطر اعتقادات مذهبی من بود در اون سن، چون به شدت این مسئله از بابت اون اعتقادات من به هر حال در اون راستا تقبیح میشد و این نظام خیلی این مسئله رو جلوه بیشتری میداد. من قدری از این دارو استفاده کردم، شاید زیر 6 ماه ولی اثر بخشی چندانی از این دارو ندیدم و به علت اینکه خواب آور بود و من توی اون سن باید سر کلاس حاضر می‌شدم و این مشکلات رو داشتم، تصمیم به قطع این دارو گرفتم. بعد از اون این مشکل در من ادامه پیدا کرد، اما به خاطر اینکه دیگه با خودم کنار اومده بودم که نباید خیلی سخت بگیرم در مورد این موضوع، گذشتم از روش بود، ولی من سعی میکردم با حالش بهتر تا بکنم. حالا اینکه من رسیدم به مقطع کنکور، در اون مقطع درست پیش از کنکور به خاطر اون قول کنکور و اون چیزی که در ذهن ما ساختن، من در حقیقت دوباره دوچار یه مشکلی شدم. این بار روانپزشک با تشخیص افسردگی داروی فلوکستین رو به من توصیه کرد، ولی باز هم این اثر بخشی آنچنان، یعنی تأثیری در حال من ایجاد نمی کرد. این بار هم شاید کمتر از 3 ماه تصمیم به این گرفتم که این دارو رو ادامه ندم. من مبحث دیگه رو میخواستم مطرح کنم که به مسئله شغل من و مهاجرت هم ارتباط پیدا میکرد، ولی فکر میکنم که شاید زمان کافی برای این مسئله وجود نداشته باشه. من فقط به یک مسئله دیگه اشاره بکنم، اون هم این هستش که من تقریبا از سن حدود 19 سالگی سیگار کشیدن رو شروع کردم و این مسئله در یک جایی با این مشکل خودارضایی که من داشتم پیوند خورد. یعنی در زمانی که اقدام به این کار میکردم، همزمان باید سیگار استعمال میکردم و شاید ساعتهای متمادی این مسئله از من وقت میگرفت و خیلی خیلی تأثیرات مخربی روی من میگذاشت. من الان تقریبا حدود 1 سال هست که دیگه سیگار نمی کشم. البته پروسه بسیار سختی بود که من بتونم سیگار رو بگیرم کنار، اما این مسئله خودارضایی به شکل حالا تکرار شوندش کماکان با من هست. من بعد از اینکه از ایران خارج شدم روابط جنسی متعددی رو در حقیقت داشتم، منتهای مراتب تأثیری بر روی این ماجرای خودارضایی من نگذاشته و این مسئله کماکان با من هست. حالا
بذار اول یه سوالی، چند تا سوال دارم. سوال اول من این است که شما در ایران که بودید هم روابط جنسی داشتید بین 19 تا 31 سالگیتون، 11 12 ساله یا نه؟
بله بله، من با 4 فرد در این مقطع روابطی داشتم که روابط جنسی داشتم در اون مقطع.
آیا این روابط جنسی خود رابطه حسی و احساسی مربوط به اون رابطه بود که برای شما لذت بخش بود، آمادگی شما رو حفظ میکرد و شما رو به ارگزم و کلایمکس میرسون، یا در زمانی که با اونا بودید تخیلات و تصورات دیگران رو هم به ذهن می آورد؟
ببینید، خود اون روابط برای من موضوعیت داشت، منتها اون بحث تخیل، حالا شما صحبت از گذشته کردید، ولی اخیراً اگر بخوام بگم در روابط جنسی اون تخیل و فکر کردن به شخص دیگر در من وجود داره.
بله، ببینید، خطر و اشکالی که در خودارضایی بیش از هفته یکی دو بار هست اینه که فرد به تدریج حس و احساسش رو در رابطه جنسی وقتی در عمل قرار میگیره از دست میده و بنابراین چون همه چیز میره در حاله ای از تخیل، اون تخیل هست که آمادگی او رو، نگهداری اون آمادگی و ارضا رو موجب میشه و این در حقیقت تبدیل میکنه رابطه جنسی رو به یک در حقیقت وسیله و نه هیچ چیز دیگه و معمولا هدفها و یا دلایل دیگری رو برای خودش به وجود میاره و اینه که موضوع خودارضایی یا مستربیشن از یه حدی که میگذره به ویژه برای آقایون یه مسئله بسیار بسیار جدی است. حالا به من بگید، شما بعد از اینکه درستون رو خوندید در ایران کار هم کردید یا نه؟
بله بله. پس اگر اجازه میدید من این مسئله رو خدمتتون توضیح بدم که به چه ترتیب شد. من وقتی که وارد دانشگاه شدم بعد از حدود یکی دو سال متاسفانه پدرم وارد یک مرحله بیماری شد که من تا به محض اینکه درسم تموم شد پدرم رو از دست دادم و بسیار شرایط سختی بر من حاکم بود، چون هیچ گونه پشتوانه مالی برای من وجود نداشت، خودم بودم و خودم، و مثلا من در یک دوراهی توی اون وضعیت قرار گرفته بودم، باید رفتن به خدمت رو انتخاب میکردم تا اینکه بخوام ادامه تحصیل رو انتخاب بکنم، تو سریعتر باید کار میکردم. و توی اون وقت شما فکر بکنید توی خدمت با خشم و عصبانیت زیاد مواجه بودم، چون شما فرض بکنید هنوز چهلوم پدر من نشده، من باید التماستون بکنم که بتونم توی یک شرایط حالا نسبتا مناسبی بتونم خدمت بکنم، حداقل به من اجازه بدن که توی شهر خودم خدمت بکنم. اینها این مسئله و اون عواقبی که اون موضوع در خدمت سربازی برای من داشت مکان با من هست. و من بعد از اتمام این مدت خدمت سربازی تقریبا توی یک دوره 6 ماهه بعد از اون هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، کاملا به خاطر اون فشارهای زیادی که به من وارد شده بود تقریبا توی یک حالت شوکی بودم. بعد از 6 ماه خلاصه به خودم اومدم و شروع کردم درس خوندم، و خوشبختانه در اولین دوره هم که در آزمون شغلم شرکت کردم تونستم قبول بشم، و حالا به سبب اون مسائلی که در ایران هست چند سالی طول میکشه تا شروع به کار، در حدود 26-27 سالگی شروع به کار کردم، ولی همونطور که خدمتون گفت من از بابت مالی اصلا زیر صفر بودم و هیچ کس نمیتونست به من کمک بکنه که حالا یک کاری رو بتونم شروع بکنم. به هر حال حالا با قرض و فام و این مسائل این کار رو شروع کردم، اما در ابتدای کار حالا به دلیل اینکه انتظار مردم این هستش که کارشون رو بتونن به یک فرد با سابقه ارجاع بدن، من این شرایط رو نداشتم، یه مقدار بیبی فیس هم بودم، انتظار مردم حداقل یک فرد 40-45 سال است در این حرفه، ولی خب کسی آنچنان توجه به ما نسل جوان داشته جوان در این شغل نمیکرد. من مختصر
نه متوجه شدم. بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، چون من الان درباره گذشته میدونم و بعد البته تصمیمتون به جایی که رفتید برای من جالبه. اونجا گفتید که بورس رو گرفتید، ولی برام مهمه که بعدش باید چیکار کنید. البته مجبورم این نکته رو بگم، مادر احتمالاً دو قطبی بودن اگر چیزایی بیشتر، و شما زمینه دو قطبی رو کاملا نشون میدید همراه با وسواس. OCD یعنی Obsessive Compulsive Disorder، Personality Disorder اونقدر نیست که ماجرای وسواس رو دارید، ولی یه ذره زمینه های شاید حالا یا نارسیسیسم یا بوردرلاین رو هم نشون میدید، حالا یعنی شخصیت به یک اعتبار خودشیفته و یا یه مقدار ناپایدار. بذارید بشنویم پیام ها رو، برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ نجمن با ما باشید.
تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو والی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818 همش 9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی، عدم افزایش هزینه برق و استفاده از تسهیلات بی سابقه، همه و همه فقط و فقط با نصب پنل های خورشیدی توسط متخصصین زبده اولمپیکسان. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان اولمپیکسان باشید. 818 444 88 88، 818 444 88 88.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی، این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
دکتر ایرج نباتیان دارای برد تخصصی در روانپزشکی. دکتر ایرج نباتیان فوق تخصص در روانپزشکی سالمندان در بخش‌های بالینی و تحقیقاتی از دانشگاه‌های کالیفرنیا و شیکاگو. مطب در وست وود. شماره تماس 424-273-4866 424-273-4866. دکتر ایرج نباتیان.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آگهی جوزف کره ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم خدمتون.
ببینید شما با... نه بذارید من یه چیزی رو ببرم. شما به عنوان یه وکیل میدونم یه حد اقلای احتیاج هست، ولی خب در ایران شما میتونید و سنتون هم متوجه هستم، ولی وقتی وارد یه هر حال گروه حقوقی بشید با توجه به توانایی هایی که در شما میبینم، خب میتونستید به اصطلاح پرونده هایی رو داشته باشید و از اون طریق بتونید زندگیتون رو بگذرونید. چرا اینقدر زندگی با وجود داشتن مدرکی اونم با توانایی های شما در اونجا براتون مشکل بود از نظر مالی و اقتصادی؟
آقای دکتر، من همه کاری شاید بتونم بگم که کردم و زحمت بسیار بسیار زیادی کشیدم تا در این کار موفق باشم. مسافرت های بسیاری زحمت.
نه توضیحات نمیخوام، نه فقط میخوام منو به من بگید پس با وجود همه کوشش ها مشکل مسائل اینقدر جدی است که حتی یه آدمی مثل شما هم نمیتونه کار شغلی و یا درآمد مناسبی داشته باشه.
بله، یک بحثش در ایران اشباع شغلی هست، اشباعیه که توی این مسئله وجود داره. یک بحث دیگه اون سیستم بیماری هستش که خیلی از مسائل قصد و بند داره پیش میبره. مردم نتیجه میخوان، وقتی شما نتیجه رو نتونید فراهم بکنید به خاطر اینکه اون روابط رو ندارید، خب طبعا
متوجه شدم. نفهمیدم.
با این مسئله مشکل دارم، یعنی اون رابطه بازی، اون وضعیت اصلا چیزی نیستش که مورد پذیرش من بخواد باشه. به یک دلیلی که الان اونجا دیگه نیستم، برای اینکه شمید عرض می کردم خدمتون که در نهایت من تصمیم گرفتم که به خاطر اون فشار زیادی که بابت مالی داشتم و راهی هم برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی کردم، در نهایت تصمیم به این گرفتم که خارج بشم از اونجا. و این شرایط در حقیقت به دو بخش میتونم این موضوع تقسیم بکنم. یکی خارج شدن از اون وضعیت اضطراری که توش بودم، که در حقیقت همینجور داشت من رو بیشتر و بیشتر فرو میبرد، و یکی هم اون دورنمایی که داشتم. اون دورنما هرگز توی ایران نمیتونست شکل بگیره. بنابراین به این دو دلیل تلاشم رو کردم که بتونم در وهله اول به شکل تحصیلی و حالا این که با بورس تحصیلی تونستم این کار رو انجام بدم که خب یه امتیاز بود، و سعی کردم در اسرع وقت این کار رو انجام بدم. در ترتیب این وضعیتی بود که برای من اتفاق افتاد. سوالاتم رو از خدمتون اگر
بذار من اول یه سوالی از شما بکنم. بعد از فارغ التحصیل در اونجا شما به ایران برمیگردید، همونجا میمونید یا جای دیگه میرید؟
به هیچ عنوان قصد برگشت ندارم.
خب ولی آیا در اون کشور که البته من گفتید از کجاست، نمیدونم بخواید بگید یا نمیخواید، اونجا بمونید؟
تصمیم به این موضوع ندارم. تصمیم من این هستش که بتونم به جای مهاجرت بکنم به شکل دائمی.
اوکی، خیلی خوب، میفرمودی.
سوالات من از حضورتون یکی در مورد همین بحث وسواس جنسی هستش که خب مدت ها با من هست و نمیدونم دقیقا چی کار باید باش بکنم.
دلیل اصلی این حالات جنسی که اشاره کردید ماجرای دو قطبی بودنه، یعنی ماجرای حالت منی که، و برای یه آدمی مثل شما از این طریقه که شما خودتون از چاه افسردگی بیرون میارید و با مصرف بسیار انرژی مانع از این میشید که در مرحله منی که اونقدر اوج بگیرید که بعدن سقوطتون سنگین باشه. بنابراین مکانیزم دفاعی شما برای ایجاد یه تعادلی در حالت دو قطبی افسردگی و شیدایی و سرخوشی یا منیک دیپرشن ارضای جنسی مکرر و فراوانی، ضمناً به دلیل زمینه‌های سنگین وسواس، یعنی استرابی که منجر به وسواس شده، دنبال یه نوع آرام کردن خودتون هستید و اون دقیقاً برای شما به مقدار زیادی کار میکنه. و بعدم این با توجه به شرایط خودتون از نظر خانوادگی و ایران، خب این ساده ترین و بهترین راه بوده که بتونید در حقیقت با یه عادت و اعتیادی که آنچنان خطری نداره مثل حالا سیگار یا مواد مخدر بتونید خودتون آروم کنید. بنابراین عزیز، تشخیص منیک دیپرشن، ماجرای وسواس یا ابسشن شما به چیزهای مختلفی میتونه باشه، ولی خودش رو کاملا در نیروی جنسی بیش از هر چیز دیگه متمرکز کرده، برای که این موضوع قوی ترین قسمت وجود شماست. و بنابراین اگر موضوع افسردگی و شیدایتون یا دو قطبیتون حل بشه، یا اختلالات شخصیتی که اونا مطمئن نیستم چه از هنوز اونا حل بشه، معمولا اینم کاهش پیدا میکنه. ولی عیبش حرکت کردن از زمینه حسی و احساسی به تخیله، که این رابطه شما را حتی با کسی هم که دوست دارید به تدریج تبدیل میکنه به یه وسیله تا یه ارتباط حسی و احساسی.
من به خاطر اون پیشینه که عرض کردم خدمتون، اصلا رابطه عاطفی آنچنان نمیتونم داشته باشم.
اوکی، بنابراین اگرن که نیست که نیست، ولی ببینید نه، بازم رابطه عاطفی مهم نیست. بذارید مسئله رو اینجوری عرض کنم. مثل این مونه که بسیاری از مردم یه غذایی رو میخورن که دوست ندارن، ولی میگن از نظر سلامتی خوب. من بسیاری از آدم‌ها رو دیدم که مثلا یه ماهی رو ممکنه اگر یه چیزایی باش نباشه نخورن، پس معناش اینه که خود ماهی به خودی خودش براشون لذت بخش نیست. برخی از اوقات فکر میکنن مفید، فایده داره، برخی از اوقات با یه چیزای دیگه تبدیل به چیزی میشه، غذایی میشه که از نظر اونها خوشمزه میشه. آدمی که در زمینه خودارضایی بیش از حد افراط میکنه ارتباط حسی رو از دست میده، یعنی از رابطه جنسی، رابطه احساسی عاطفی نمیگم، خود از رابطه حسی هم لذت نمیبره، یعنی براش بی‌معنی است. ای بسا بسیاری از آدم‌ها به همین دلیله که ترجیح میدن خودارضایی کنن، یعنی مستربیت کنن. و باز به همین جاست که خیلی از وقت آدم‌ها تو زندگی زناشویی در حالی که همسر دارن، خانمی دارن زیبا، حتی دوستش دارن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن، ولی از طریق او اون ارضا رو نمیشن و خود ارضایی میکنن. حالا برخی از اوقات اگر یه چیزی مثل تماشای فیلم و مواردی از این قبیل باشه، اون یه مقدار اشکالات و انحراف دیگه ای رو هم به دنبال خودش داره. ولی تا زمانی که
فراموش کردم فرض کنم خدمتون، همواره حداقل در چند سال اخیر برای من این مسئله به همراه فیلم انجام میشه.
بنابراین شما وارد همون حریم شدید که در حقیقت موضوع آرام کردن خودتون به دلیل اینکه تخیل هم یه محدوده ای داره، حالا که حس کار نمی کنه، احساس کار نمی کنه، تخیل هم کار خودش رو از دست میده، نتیجتاً باید یه نوع تحریک بیشتر باشه و اون چون برای آقایون تحریک چشمی هست و ضمناً تنوع و تفاوت و یا به نوعی هیجان و یا مواردی رو به اونا نشون میده که در حالت عادی و زندگی عادی ممکنه نداشته باشن، اونا چیزاییست که اونا رو برمی انگیزه و تحریک میکنه. چون نباید فراموش کرد قوی ترین نیرویی که در انسان وجود داره نیروی جنسیه، و این نیروی جنسی وقتی که بیفته در یه مسیری و یا به دلایلی که برخی از وقت حتی به خاطر تغییرات در حقیقت قدرت و هورمون ها در یک کسی مثل شما احتمالاً میتونه قوی باشه، میشه موضوع و مسئله اصلی زندگی. و بنابراین حرفی که میزنید کاملاً شناخته شده است. ولی وقتی به من میفرمایید در حدی که بخواد آزاردهنده نباشه چه کار باید کرد، میگم یک، اگر ماجرای منیک دیپرشن شما، این دو قطبی بودنتون، ماجرای وسواس و استراب شما از بین بره، این وضعیت بسیار تخفیف پیدا میکنه. اما اینکه شما رو از مرحله تخیل و تصور آدم بتونه ببره به مرحله حس و احساس، متاسفانه کار مشکلی. و بنابراین متاسفانه به دلیل خودارضایی‌های زیاد شما در حقیقت اون چیزی رو که مردمان عادی از رابطه جنسی لذت میبرن براتون لذت بخش نیست، مگر به صورت خودارضایی.
در ادامه
سوال
شما درمان این وضعیت ممکنه توضیح
بدید؟ خیلی کار ساده ای نیست عزیز. باز من دو دفعه خدمتتون عرض کردم خود این موضوع حداقل من نمیدونم، شاید کسانی باشن که توان اینو داشته باشن که عامل تخیل رو در ذهن شما هست و یا قطع کنن و شما رو به حس و احساس برسونن، ولی برای من خیلی این کار معنا نداره. البته فرض کنید شما اگر از طرف مقابلتون بخواید حرفایی بزنه، کارایی بکنه، موضوعایی رو مطرح کنه که در حقیقت همون پروبار خیال شما رو به نوعی به پرواز در بیاره و هیجانی خاصی رو ایجاد کنه، ممکنه. ولی چون مواردی از این قبیل رو من تو کار تجربی کم داشتم، مطالعاتی هم که در این زمینه دارم خیلی آگاه کننده نباشه. ممکنه افرادی باشن که تخصصی برای تغییر حال تخیلی شما به واقعی داشته باشن در زمینه رابطه جنسی، ولی من جز موارد محدود نمیشناسم. ولی اینکه شما اینقدر مستقیم از من میپرسید گویی مثل فرض کنین ماجرای استرابتون یا وسواستون یا مرحله دو قطبی، اونجا بیماری تعریف شده است، راه معالجش هم مشخص، تأثیرات هم 80-90 درصد.
اون قسمت منیک دیپرشن و وسواس رو میفهمید که من چه باید بکنم.
اون دارو درمانی و کمی روان درمانی میخواد، اون بدون دارو شدنی نیست.
بسیار خوب، پس هر دو زمینه باید انجام بشه، هم دارو درمانی و هم روان درمانی.
بدون تردید، ولی نقش اصلی رو در دارو درمانی داره در آغاز کار مخصوصا.
این موضوعی که من خدمتتون گفتم، این مسائل میتونه عامل مستقیم باشه در ارتباط با مسائلی که من در ارتباط با تصمیم گیری دارم. گاهی اوقات برای تصمیم گیری و مصمم بودن در کاری که میخوام انجام بدم به هر ترتیب دچار مشکلاتی هستم، این میتونه عامل اون مسئله باشه؟
خود این نه، ولی ببینید عزیز، دو تا نکته است. اصولا استراب و بعدن وسواس در خودش حالت دودلی و تردید رو به درحال بسیار به وجود میاره، یعنی انسان در تصمیم گیری مردده. یه دلیلش هم از یه طرف زمینه اشتباه و شکسته که نسبت بیش از حد حساسیت داره، مثلا برای شما به عنوان فرزند آخر که احساس ضعف میکنی. دوم موضوعی که تو این زمینه اصلی و اساسی وجود داره که سبب میشه شما رو دچار اشکال کنه، اصولا تخیلی بودن شماست که اون عامل تخیل میاد و مانع از این میشه که بتونید واقع بینانه مثلا در مقابل تصمیمی که باید بگیرید این کار رو بکنید. هرچی بتونید تصمیم رو به آینده موکول میکنید و انجامش نمیدید، به خاطر اینکه عامل تخیل میاد مثلا میگه حالا شاید چنین بشه یا شاید چنان بشه. من خاطرم هست در ایران یک کسی بدهکار بود، اونجا در ایران هم چهارشنبه ها بلیط وقت آزمایی بود، همیشه میگفت پنجشنبه میدم. بعد از چند بار بهش گفتن تو از کجا میگی پنج؟ گفت من امیدوارم بلیط وقت آزماییم ببره بیام قرضم رو بدم. یعنی شما اینقدر میتونه آدم ها، حالا اون یه مورد حالا یا واقعی یا به هر حال فریبکارانه اون آدم بود، ولی میخوام به شما بگم ماجرای تخیل مانع از این میشه که من تصمیم درست بگم، در حالی که اگر اون آدم مطمئن بود که از این طریق نمیتونه پول رو پس بده، هم به دنبال راهی میگشت، هم جوابش میتونست به واقعیت نزدیک باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما، خیلی
خواهش میکنم، تمنا میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، موفق باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
می‌پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ می‌پرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017، مرد 52 سال، در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017، زن، سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید، جهت دریافت وام های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
شنوندگان گرامی، لطفاً به تغییرات ایجاد شده در زمان و روز پخش و بازپخش برخی از برنامه‌های رادیو همراه توجه فرمایید. برنامه نقطه سرخط خانم فرشته ملک فرنود چهارشنبه و پنجشنبه 7 تا 8 شب، بر بال خیال خانم فرشته ملک فرنود شنبه و یکشنبه 12 تا 1 بعد از ظهر، ستارگان تابناک خانم فریماه شهراز چهارشنبه 8 شب، راندوو خانم روزیتا بقایی شنبه و یکشنبه 1 تا 2 بعد از ظهر. با سپاس از توجه شما.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان لیزینگ، آفیس لیزینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
دکتر ایرج نباتیان دارای برد تخصصی در روانپزشکی. دکتر ایرج نباتیان فوق تخصص در روانپزشکی سالمندان در بخش‌های بالینی و تحقیقاتی از دانشگاه‌های کالیفرنیا و شیکاگو. مطب در وستوود. شماره تماس 424-273-4866 424-273-4866. دکتر ایرج نباتیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که سفری است شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که قیمت ها هنوز مناسب است، ولی به زودی نامناسب به خاطر افزایشش خواهد شد و خیلی زود هم میتونه کشتی به دلیل زمان مناسبش سولد اوت بشه. در نتیجه اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین تغییراتی در برخی از برنامه‌ها و بازپخش برنامه‌ها داده شده که از طریق اعلانی که میشنوید ممنون میشم توجه کنید. البته این تغییرات از روز چهارشنبه 9 آگوست خواهد بود. ضمناً یادآور بشم که روز چهارشنبه 9 آگوست از ساعت 11:30-12 در المپیک کلکشن کلوپ روتاری رنچو پارک برپاست و قرار هست که من سخنی درباره میدلایف کرایسیس، بحران میانسالی داشته باشم. ورود آزاد است، ولی به دلیل اینکه نهار رو سرو میکنن و 25 یا 30 دلاری که مطمئن نیستم نهار هست، دوستان با صرف نهار اگر مایلن میتونن تشبهن. تکرار میکنم، برود رایگان هست. عنوان صحبت من هم میدلایف کرایسیس یا بحران میانسالیست. 12 ظهر که البته کمی زودتر دوستان تشبه میارن تا 2 بعد از ظهر. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاید یا همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو،
الو،
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
آی دکتر، من 32 سالمه.
بله
بله، 11 ساله که ازدواج کردم و یه فرزند 6 ساله دارم.
پسر یا دختر؟
مشکلی که من دارم اینه که من حالا یکم از قبل اگر بخوام برای
من سوالم این بود که پسر یا دختر چون یه ذره مثل که موش
دختر
به من بفرمین همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 35 سالشونه.
بله، از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از ایران تماس میگیرم خدمتتون.
آه اینو نفرمود یا من متوجه شدم. چه مدتی است که پس در ایران هستید؟ منو ببخشید میفرمودید جان.
بله خواهش میکنم. آی دکتر، من توی خانواده تحصیل کرده به دنیا اومدم. پدر مادرم هر دو دانشگاهی بودن و آدم های بسیار آروم و زندگی فوق‌العاده‌ای داشتن با هم. یعنی من اصلا یک بار تنش بین این دو نفر من توی زندگیم ندیدم هیچ وقت، یا اگرم بوده دور از چشم ما بوده وقتی که ما نبودیم. یا
حالا که قطعتون کردم به من بگه چند تا خواهر برادر داری تو چندمی شما هستی؟
ما پنج تا هستیم و من فرزند چهارمم.
بسیار خب.
بله، از نظر پدر و مادر من واقعا هرچی که به عقب میرم هیچ نکته منفی توی زندگیم پیدا نمی کنم. فقط این که خب متاسفانه پدر خیلی زود ما رو ترک کردن و من 11 سالم بود که پدرم فوت کردن. مشکل اینجا بود که من یه دختری بودم فوق‌العاده شیطون، فوق‌العاده سرزنده، سرحال، اصلا یعنی همیشه مایه خوشی و خوشحالی و نمیدونم بخندونم و ورزشکار بودم در حد اینکه مدال کشوری گرفتم، البته در زمان حیات پدرم. ولی خب
به من بگید علت فوت پدر چی بود عزیز؟
به طور خیلی ناگهانی عرصه قلبی کردن. بله، بسیار آدم سالمی بودن، آدم
من فقط تو میترسم تلفنتون قطع بشه نمیخوام حاشیه برم ولی اونا رو لازم داشتم. جان بگذارید از اون دیگه.
بله میگذارم. هنرمند بودم، یعنی یکی از رشته های هنری رو تا حد این که میفروختم آثارم توی دبیرستان، انقدر وارد بودم. ولی خب من به خاطر شیطنت و سرخوشی که داشتم اصلا درس نمیخوندم، اصلا به فکر درس خوندن نبودم و مدرسه هم به خاطر اینکه خب من دانش آموز فوق‌العاده مقبولی بودم قطع نظر از درس خوندن، هیچ وقت من شماتت نمی شدم از هیچ جانبی که مثلا تو درس نمی خونی. تو ادبیات فوق‌العاده بودم، توی هنر، توی ورزش، توی خلاصه، ولی خب ریاضی، فیزیک، شیمی اینا رو اصلا نمی خوندم. به هر ترتیب ولی من یه برادر داشتم که در زمانی که من شاید دبستان بودم ایشون پزشکی قبول شدن، 10 سال از من بزرگتر هستن، پزشکی قبول شدن. ایشون هم یه بچه بودن فوق‌العاده باهوش ولی بسیار عصبانی، یعنی از کودکی ایشون دعوا میکردن با ما توی منزل، دعواهای خیلی شدید، خیلی شدید، به نحوی که بعد پدرم خیلی قائل به این نبودن که حالا این باید درمان بشه. اینجوری که من از تعریف‌ها شنیدم در کودکیش بیش فعال بوده و الان با چیزایی که خودم حالا یه مقدار با اطلاعات ناقص خودم فهمیدم شاید بایپولار باشه، ولی حالا نه به اون شدتی که، ولی خب خیلی عصبانیتش شدید بود و این روی منم، یعنی من احساس میکنم که من عصبانیت رو بیشتر از اینکه به ارث برده باشم یاد گرفتم. اصلا روش عصبانیت و اینکه چجوری عصبانی بشم، چی کار کنم الان، خب این و این در من موند. من احساس نکردم که حالا، یعنی کاملا احساس من مثل یه منوال من یاد گرفتم که چجوری عصبانی بشم، چجوری به خواستم برسم. این یکی از مسائلیه که حالا اطراف زندگی من بوده. به هر تقدیر گذشت و من با درس نخونیه خودم و اینا، ولی خب خودم رو الان آدم باهوشی میدونم، با اون درس نخونی و با اون سرخوش و اینها من دانشگاه سراسری مهندسی قبول شدم تهران و رفتم دانشگاه. ولی خب فهمیدم که اصلا علاقه ندارم، چون تو ریاضی فوق‌العاده ضعیف بودم، اصلا تمرکز ریاضی حل کردن نداشتم و اینها. به هر حال گذشت و من ترم سوم، اوائل ترم سوم بود که خانواده من جوری نبود که من روابطی بتونم بیرون از خانواده داشته باشم، حالا به خاطر اینکه پدرم فوت کرده بودن و اینها. آی دکتر منو دارین؟
من دارم، ولی شما اینقدر حاشیه میرید که من و شما آخر کار به یه جا نمیرسیم عزیز.
میخوام ماجرای ازدواجم بگم.
آخه میدونم، برای که من میترسم 10 دقیقه دیگه قطع بشه.
من پس خیلی فسترک میرم که بهتون برسم. من همیشه میترسیدم که مثلا من چون پدرم حالا فوت کرده من بدبخت بشم یا نمیدونم، چون ظاهر فوق‌العاده زیبایی داشتم، هر کسی یعنی هر پسری که با ما رفت و آمد میکرد یک ماه بعدش متوجه میشدم که خب این مثلا یه تمایلی به من داره. من خیلی میترسیدم از ازدواج کردن، بسیار میترسیدم که من بدبخت میشم، من پدرم ندارم، کسی نیست از من حمایت کنه، خب برادرم هم اینقدر عصبانی که من هیچ مشکلی نمیتونم باش در میون بذارم، و از طرفی هم یه آدمی میخواستم که دانشگاهی باشه، بسیار مثلا همیشه توی رویاهام آدم خیلی باهوش شد، اینها رو آدم مطلوب خودم میدونستم، و حالا به هر دست تقدیری که بود یه آقایی به من معرفی شدن، من به خانواده معرفی شدن و ما با هم آشنا شدیم و من دیدم که خب ایشونم بسیار آدم یعنی باهوش، بهترین دانشگاه ایران با رتبه نمیدونم فوق‌العاده رفتن و ولی خب سنشونم خب دو سال خورده‌ای از من بزرگتر بود، و من به ناگهان احساس کردم که خب این همونه و من چیزی رو با ایشون چک نکردم. سنم هم کم بود و خانواده هم خب چون به واسطه ایشون رو میشناختن و ایشون رو نه خانواده
اصلا اینا مهم نیست عزیزا.
میخوام بگم که من هیچی نمیدونستم ازدواج کردم، هیچی، و ما به سرعت عروسی کردیم و رفتیم توی زندگی و من متوجه شدم که ایشون تمایلی اون به اون صورت به زن ندارن. ولی آقای دکتر به غیر از همین بعد ایشون، یعنی شاید نگم تمایل ندارن، توانایی نداشتن.
یعنی چی توانایی نداشتن؟
ببینی واقعیتش اینه که نمیدونم، من اول احساس میکردم که خب ایشون تمایلی ندارن به من، یعنی من واقعا با این چهره با این اعتماد به نفس فکر میکردم که خب
عزیزم من پرسیدم ایشون چگونه بودن، چون راجع به احساس
بله
خود
بله بودن. بله بله میخوام همینو خدمتتون عرض کنم، ولی بعدش فهمیدم که این که تمایل نداشتن و خیلی به من اقبالی نمیکردن به خاطر عدم توانایی بوده در ارتباط کامل.
یعنی چی؟
یعنی این که خب نمیتونستن آمادگی خودشونو حفظ کنن.
حالا فهمیدم، حالا معلوم شد.
بله بله آقای دکتر، ولی به شدت ما با هم مچ شدیم.
یعنی آخه ایشون که یه آدم بسیار عصبانی باید میبودن نبودن؟
عصبان همسرم؟
همسرتون؟
اصلا
اوکی
اصلا یک آدمی که ببینیم یعنی به مفاهمه رسیدن با ایشون بسیار راحت بود برای من، یعنی من واقعا خیلی زندگی خوبی غیر از ابعاد عاطفی و جنسی با ایشون تجربه میکنم، دوست خیلی خوبیه برای من، هم فکر بسیار خوبیه برای من، کمک خیلی خوبیه برای من.
چرا ایشون کمک برای مسائل جنسیش نگرفته؟
آی دکتر نمیدونم، احساس میکنم که از نظر ذهنی موانعی داره که اصلا نمیتونه به این ماجرا نزدیک بشه.
یعنی چه؟
یعنی برای این که خب من خیلی تلاش کردم که دکتر برم، که مشاور برم، که یعنی بدون هیچ چیزی با من همراهی میکنن، ولی در نهایت فیل میشه، پروتکولا و نمیدونم داروی اگر بوده اینا همه فیل میشه.
آخه ایشون یه آدم این چنین باهوش میبینه یه مشکلی داره میده دکتر راهش رو بهش نشون میدن انجامش نمیدن.
خب یه مقدار اینجوریه که ببینید، خب راهشو خیلی ها بهش گفتن که باید از نظر روانی مثلا حالا با خودت یه سری تمرین های روانی و اینها دادن، چون آزمایش
ما تمرین روانی نداریم. یعنی چی؟
نه مثلا نمیدونم تمرین ذهنی مثلا.
تمرین ذهنی هم من نمیفهمم عزیز. من میگم یه آدمی رفته پلو دکتر باید با گفت روان درمانی که احتیاج به تمرین بیرونی نداره کارش این مشکلات رو بینن چه هست و حل کنن، حداقل بدونن چرا.
آی دکتر نمیدونم، متاسفانه ما هم به روان پزشک هم به روان شناس اینا مراجعه کردیم و در نهایت ما رو اینجوری هدایت میکردن که این خودش باید این، یعنی به نتیجه که مثلا حالا ما این روش رو برای ایشون در پیش بگیریم نمیرسیدن.
تشخیص چه بود روی ایشون؟
هیچ تشخیص، یعنی میگفتن که از نظر فیزیکی کاملا سالمن، از نظر روانی نه افسردگی دارن نه هیچی.
ایشون غیر از این مورد در هیچ زمینه دیگه رفتار و حال غیر عادی داشتن؟
رفتار حال غیر عادی به غیر از این که مثلا خیلی آدم رفیق بازی نیستن،
بنابراین اجتماعی هم نیستن. به رفیق چه رو
نمیتونم بگم اجتماعی نیست، نمیتونم بگم اجتماعی نیست، چون تا وقتی که ما ازدواج کردیم که خب ایشون به شدت درس میخوندن، خیلی درس میخوندن، چون که
نخونه که فهمیدم عزیز. من سوالم اینه که ایشون شما یه عالمه از شبکه دوستان و رفت آمد داشتی؟
بله
داشتی.
ایشون داشتن؟ ایشون خب دوستایی داشتن در حد
من راجب شما دارم میگم. شما 11 سال ازدواج کردید عزیز، راجب ایشون و دوستانشون قبل چی کار داره؟ مرزم اینه که شما دوتا روابط اجتماعی داشتید، رفت آمد، مهمونی برید بیاید داشتید.
بله.
شبا ایشون خوابشون چطور بود؟
ببینید خوابشون خیلی خوبه، ولی خب من احساس کنم مثلا تو خواب خیلی عرق میکنه، ولی خودش نمیفهمه، خودش متوجه نیست که مثلا، چون من خیلی شبا حالا یا درس میخوندم یا مطالعه میکردم، میدیدم که مثلا انقدر عرق کرده که من حتی بعضی شبا لباسشون رو عوض میکردم، ولی خب خودش شکوه ای از خوابش نداره.
به من بفرمایید برای قضا مسئله و مشکلی دارن؟
برای قضا نخیر مطلع،
هرچی بهشون بدید میخورن، مشکل اونقدر نیست.
بله.
اوکی. به من بگید که اهل ورزش هستن؟
نه.
به من بفرمایید که رابطهش با دخترتون چطوره؟
رابطهش با دخترم خیلی خوبه، البته یه وقتای خب به خاطر کارش و اینا، وقتی خیلی تو کاره و اینا تو منزل مجبور کار کنه، وقتی که پای کاره یکم حوصله نداره.
ایشون چی خوندن؟
ایشون دوال دیگری لیسانس دارن، یعنی دوتا لیسانس دارن و فوق لیسانس مهندسی دارن.
چرا تو خونه هستن؟ باید کار نمیرن؟
نه میرن، ولی توی منزل هم کار دارن، یعنی میان منزل مثلا.
ایشون یه جایی برای یه کسی کار میکنن یا مؤسسه ای هست که خودشون دارن؟
نه خیر، مؤسسه یک مؤسسه به اسم خودشون دارن، ولی خب جای دیگه هم شغل دارن.
اوکی عزیز، روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبت کنو با هم ادامه بدیم. سنگ ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهار‌بعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیر که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204
سیری.
Yes, مونا.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودم هم نزدیک باشه.
Found. 7 degrees.
سیری، میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees. In Laguna Beach.
سیری، میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Bisharati Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلم برداری و گل و دیجی، اونا رو چی کار کنم؟
Oh girl, you are killing me. Here is the website, 7degrees.com.
7 Degrees در لاگونا بیچ با 17 سال تجربه و سرویسی متفاوت و خلاق همراه با کیترینگ بشارتی جشن‌های شما را تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی می کند. با رزرو اتاق برای دوستان و خویشاوندان خود در هتل‌های زیبا، خصوصی و وابسته به 7 Degrees Venue جشن عروسیتان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار دریا تبدیل کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-376-1555 با خانم پریسا تماس بگیرید. 949-376-1555.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می کنند. تیم وکلای برزیده ما در کئوسیون بربریان آماده کمک به شما می باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشتری میزان از شرکت های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می کند. 877-554-2226.
جلال خالق
سیرترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. اجازه بدید ببینم که متاسفانه حدس من درست بود و تلفنشون سر یک ساعت قطع شد و ما به جایی که باید میرسیدیم نرسیدیم. از این بابت متاسفم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، الو، رادیو همراه بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید. اجازه بدید که با شنونده دیگری. جانم بفرمایید عزیز.
خوب هستی شما؟
من خوبه. خوب خواهش کنم بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که من تقریبا یک ساله که اومدم کانادا و خب تو ایران کار خیلی خوبی داشتم، موقعیت کاری خیلی عالی و حالا الان مهاجرت کردم. خدمت شما بگم مشکلی که دارم.
ببخش عزیزم، من باید چند سالتون عزیز؟
من 38 سالم هستش.
و چی خوندید و چه میکردید در ایران؟
من در حقیقت فوق لیسانس شیمی خوندم و مدیر آزمایشگاه بودم.
اوکی.
و از نظر کاری در حقیقت به جایی رسیده بودم که فکر نمی کنم که مثلا به جایی رسیدم که فکر می کنم حتی اگه 20 سال دیگه بمونم چیزی بیشتر از این چیزی که بهش رسیدم دیگه قابل تصور نبود که بخوام برسم.
خب وقت چرا ولی چرا تصمیم به خروج از ایران گرفتید عزیز؟
والا یه مقدار در حقیقت چون من ازدواج کردم و یک دختر دارم، خانومم در حقیقت گفتن ما چون که دختر داریم دیگه باید به فکر آینده اون باشی و خب تو اینجا در حقیقت از نظر روانی و اینها این بچه ما به صدمه میخوره چون که مخصوصا دختر هستش. و اینی که در حقیقت یه چیزی که دیدیم موده در حقیقت همه میان گفتیم ما هم بیاییم دیگه.
به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
دقیقا این من هستم، هم مدرک هستن و همسر.
فرزندتون چند سالشه و چه مدتی ازدواج کردید؟
ما تقریبا 11 ساله که ازدواج کردیم و فرزندمون 4 سالش هستش.
پسر یا دختر؟
دختر.
چرا فقط یه دونه فرزند و چرا 7 سال از ازدواجتون گذشته و صاحب فرزند نبود؟ همه چیز هم که خوب و عالی بوده.
والا خب چون که ما وقتی که ازدواج کردیم هنوز داشتیم درس میخوندیم، بعد درسمون که تموم شد حالا چند سال اول بالاخره از نظر مالی خیلی نمیتونستیم، البته هر دوتامون کار میکردیم ولی خب شرایط خیلی خوبی نداشتیم که یه حد عالی باشیم. خودمون هم فکر میکردیم که حالا بچه نباشه مشکلی نیستش. حقیقت یه بچه بعد از اون مدت آوردیم و خب الان هم به فکر بچه بعدی هستیم ولی خب به نظر میاد که تا یکی دو سال دیگه امکانش وجود نداشته باشه.
آیا شما فکر میکنید با توجه به اینکه با مسائل پزشکی هم آشنا هستید یا به هر حال من آیا درست یادم در سن 40 سالگی 41 سالگی صاحب فرزند بشه؟
نه ولی خب در حقیقت احتمالا ریسکی باشه که بخوایم بکنیم.
آخه این ریسک در مقام مقایسه با زمانی که حالا اونقدر وضعیت مالیتون هر دوام کار میکنین عالی نبوده، برای من بچه بیش از 10% به هزینه‌های خانواده اضافه میکنه که 10% به راحتی همه میتونن از هزینه‌های دیگر بزنند و به اینجا بیارنش. یعنی من فقط میخوام شما یه ریسکی رو که امروز مسئله بیماری یا فرزندتون و همسرتون رو قبول میکنین، موقع ریسکتون این بوده که ما درآمد اون 10,000 مثلا 10 یا 5 میلیون تومنه، حالا بچه بیاد یه 500,000 تومن خرج داره، پس بچه نیاری؟ من فقط بخوام بگم این مقایسه ها چجوریه.
خب اون موقع ما خودمون هم نمیدونستیم که چقدر خوبه گزینه بچه داشتن. اوکی. خب مسلمن اگه الان برگردیم اون موقع خب
هدفتون این بود که
الان 3 تا بچه داشتن.
هدفتون این بود که میخواستید بیاد درسم بخونید یا فقط بیاد کار بکنید عزیز؟
من هدفم این بودش که بیام در حقیقت کار کنم، چون که در حقیقت من توی ایران هم که بودم توی امتحان ارشد در حقیقت جز 2-3 نفر اولی بودم که رتبه کشوری داشتیم. خانومم در حقیقت یه نیم نگاهی به ادامه تحصیلم دارن و خب الان هم در حقیقت دارن سازی دارن ادامه تحصیل میدن. خدمت شما بگم که ولی خب من خودم فکر میکردم که خیلی خب بتونم برم سر کار و خب چون تو کارم یه حالت زایش وجود داشتش و آفریدن وجود داره خب خیلی ازش لذت می‌بردم. ولی خب مشکلی که هست، من حتی توی امتحاناتی هم که میدادم خیلی وقتا نمره زبانم صفر میشد و شاید بگم من یه 10 سالی هم هستش که دارم زبان هم فرانسه هم انگلیسی میخونم. الان انگلیسی مثلا در حد ادوانس میتونه محسوب بشه و خب فرانسه هم در حد اینترمدیت رو به پایینه و خب یاد گرفتن این دوتا با هم دیگه.
چرا رفتید یه جایی که زبان انگلیسی فرانسه روه؟
چون که جایی بودش که در حقیقت ساده ترین گزینه مهاجرت بودش که میتونستیم که بیایم. البته الان امکانش اینو داریم که بریم جاهای دیگه ولی خب از نظر شرایط زندگی و کمک هزینه هایی که میشه در حقیقت اینجا به نحوی هستش که با همین خوندن زبان فرانسه و انگلیسی در حقیقت یه چیزی در حدود مثلا $3,000 ماهی دستمون رو میگیره و خب یه حالت رخوتی هم ایجاد کرده که با همین سیستم بریم جلو دیگه. و خب من یه مقدار خودم هم احساس میکنم که دچار یک حالت بی‌فایده بودن برای اجتماع شدم.
شما اگر فرض بفرمایید در تورنتو و ونکوور بودید که زبان انگلیسی بود، این پول برای هر دوی شما چقدر بود از طرف بخش دولتی؟
هیچی.
یعنی اونا به کسانی که در مثلا کبک و مونترال هستن $3,000 در ماه به شما میدن که فرانسه انگلیسی یاد بگیرید در ونکوور؟
برای خانواده بله، و بیشتر، حتی تقریبا $1,000 بابت دخترمون به ما میدن، علاوه این که هزینه مهد کودکمون تقریبا صفر، $1,000 به من میدن، $1,000 هم به خانواده.
حالا سوال من این است که این پول رو در ونکوور و تورنتو نمیدن؟
نه تنها هیچی نمیدن، بلکه هزینه مهد کودک رو باید $2,000 بدیم، یعنی که عملا باید منهای $2,000 درآمدمون میشد.
اوکی، من چون نمیدونم پرسیدم، میفرمودید.
نه ولی خب اگه بریم از یه جایی بورس دانشگاهی بگیریم، خب اون شرایطش فرق داره، برای این فقط کمکی که دولت داره میکنه. و حالا من خدمتتون گفتم، من کلا آدمی هستم که با وجود اینکه تو زمینه کاریم خیلی در حقیقت رشد کردم، ولی همیشه حافظه یادگیری ضعیفی داشتم، به نحوی که مثلا یه شماره تلفن یا آدرس مثلا چه میدونم اسم خیابون پایینی کردم و خیلی وقتا نمیتونم که به یاد
بیارم. من بذارید من یه توضیح براتون بدم عزیز. به نظر میرسه که آدم ما دو گونن. یک کسانی هستن که هجاهای بیمعنی موضوعها به صورت جدا و مجزا رو به راحتی در ذهن نگه میدارن. یعنی اگر شما بهشون بگید پا جا تا کافا دوم دام دوم، همه رو بعدن میتونن براتون تکرار کنن. یه دوتاش هم نمیتونن بگن، برای که همیشه موضوع باید در ارتباط با موضوعهای دیگه باشه. بنابراین گروه اول خیلی راحتن با یاد گرفتن زبان، یعنی حتی هر لغتی رو که بشنون یه دفعه یا دو دفعه بشنون یا تکرار کنن یاد میگیرن. گروه دوم مشکل دارن برای یاد گرفتن زبان، برای که گروه اول موضوع رو به عنوان یه زبان در مسیر حفظ میدونن، گروه دوم یه موضوع رو در جهت فهم. بنابراین این تفاوت میتونه باشه و شما تو این زمینه میشه خواهش کنم اون دوربر بگید اون هیاهوها نباشه، برای که همش پخش میشه.
بله.
بنابراین گروه دوم کسانی هستن که چون باید همه چیز رو بفهمن و به موضوع مرتبط باشه، شما اگر فرض بفرمایید بگید دریچه میشه ویندو، هیچ ارتباطی بین اینا نمیبینن. بنابراین باید 30 دفعه بگن تا یاد بگیرن که مثلا این ترجمه لغت انگلیسی دریچه است. در حالی که برای یه عده اولین باری که میشنون، درست مثل این که یک کشفی رو کردن و یه اطلاعی رو به اسم یه نفر گرفتن که تا آخر عمر ای بسا یادشون میمونه. بنابراین برخی از اوقات بر میگرده به این موضوع. دوم این که برخی از ما یه مقاومتی در خصوص یاد گرفتن زبان داریم. حالا چراییش بر میگرده به بحثی مربوط به منع مؤثر قبلی که یه عده آدم ها بر این اساس از به هر حال چیزی که میدونن اضافه و کم کردن برشون مسئله است، ولی به هر حال این مشکل میتونه در یه عده وجود داشته باشه. به همین دلیل که یه عده یاد گرفتن زبان دیگر رو هم بسیار دوست دارن، هم باش خیلی راحتن، یه عده نه تنها دوست ندارن، بسیار هم باش مشکل دارن. شاید شما از گروه دوم باشید عزیز.
درسته. و این که در حقیقت من دنبال راهایی هستم که بتونم که در حقیقت هرچه سریعتر این دوتا زبان رو، مخصوصا فرانسه رو، تسلط بیشتری به دست بیارم که بتونم در حقیقت جذب بازار کار بشم دیگه. خب میدونید من البته
حالا من البته حرفم چیز دیگر است. ببینید عزیز، بیاد
متوجه شدم که سخت هستش.
نه من عرضم یه چیز دیگر است. عرضم این است که شما اگر خودتون رو آماده کنید فعلا از امکانات اینگونه که شما میگید، از امکانات خاصی که تو اون منطقه وجود داره استفاده کنید، زبان انگلیسی و فرانسه رو یاد بگیرید، ولی تاکید رو انگلیسی بذارید، خودتونم آماده کنید، بعدن مجبور نیستید. چون ببینید اگر یه زبان دیگه براتون مشکله، مثلا اون میتونه 3-4 سال طول بکشه، اونقدر هم تسلط پیدا نکنید. خب فعلا اگه کاری پیدا شد به زبان انگلیسی یه جای دیگه، خب موف کنید برید اونجا و موضوع زبان فرانسه رو فراموش کنید. یعنی من فکر کنم برخی از اوقات فعلا به دلیل امکانات مالی که در اختیارتون میذارن اونجا باشید، ولی بدونید که هدفتون اینه که برید یه جای انگلیسی زبان و موضوع زبان فرانسه رو فراموش کنید. پس شما از یه طرف زبان انگلیسیتون رو با سرعت بیشتری بهش توجه میکنید، از جانب دیگه به دنبال کار در یه محیط انگلیسی زبان کانادا میرید، هر وقت هم که فراهم شد از اونجا میکنید و میرید و بنابراین فشار یاد گرفتن زبان دوم رو که در جای دیگه کانادا به این شدت اصلا نیست و یه حد اقلی که بدونید غالب اوقات کفایت میکنه رو در حقیقت میتونید حل کنید. این که من فکر نمی کنم درستش این باشه که شما مدت ها هم خودتون عقب بندازید، هم یه زبانی رو با این همه اشکال و ناراحتی یاد بگیرید، بعد آخر کار به جایی مثلا زبان فرانسه شما برسه که همچنان انگلیسیتون بهتر باشه. چرا این کار رو بکنید؟ اگر موضوعی که فرمودید این گونه هست، به نظر من شاید برخی از اوقات انتخاب بهتر اونجاست. حالا بذارید برای که نمیدونم بحث و سوال شما چی هست، ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست. وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلاری پیام شایانی.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first.
با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلمگون شورلی در گلندل در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلمگون شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
فوق‌العاده آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس، فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بس ببینم. آره درست، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو دیگه نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنی. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو سپرشت. We take Gladkosher Catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز بفرمایید.
خدمت شما، من میگفتم که در حقیقت سوال اصلی من از شما این هستش که من تقریبا میتونم بگم روزی به طور میانگین 10 ساعت در کلاس های فرانسه و انگلیسی در حقیقت میشینم و خب داره با این پروسه‌ای که داره پیش میره حتی اکثر مثلا تا 6 ماه دیگه هر دوتاش در وضعیت خیلی خیلی خوبیه و خب انگلیسی با انگلیسی که همین الان هم دارم میتونم برن یک عثمان دیگه در حقیقت بتونم مشغول به کار بشم. ولی خب خودم احساس میکنم که البته اینم بگم خدمتتون، من همیشه وسواس فکری داشتم. خودم احساس میکنم که خیلی در حقیقت موجود کم خاصیتی شدم برای خودم و چه میدونم جامعه و اینجور چیزها و احساس میکنم خیلی کمکاری دارم میکنم، چون مثلا اگه برفرض این 10 ساعت تموم میشه میتونم برم مثلا با چند نفر که برفرض نیتیو هستم با اونها هم معاشرت داشته باشم، ولی خب به خاطر شرایط خانوادگی ما اینها نمیتونم. ولی خب از این بابت خیلی عذاب وجدان دارم و خب احساس میکنم که دارم کمکاری میکنم. خب میخواستم یه مقدار در
اصلا من نمیفهم یعنی کمکاری میکنم. خب یعنی فرض بفرمایید اولا حالا کمکاری میکنی، کمکاری میتونه دو تا دلیل اصلی داشته باشه. دلیل اولی است که از شرایط، از تصمیم، از آمدنتون به کانادا، از ازدواجتون، از زندگی ناراضی، بنابراین اون نارضایتی ها سبب میشه که کاری که باید بکنی تو نکنی. دوم اینه که کلن از نظر روانی وارد یه مرحله فاز افسردگی شدی و در نتیجه حالا خفیف یا شدید اون افسردگی است که اون شور و شوق و هیجان رو برای زندگی و انجام کارا نداری، یا هر دو با هم به نظرتون کدام بیشتره؟
والا من احساس خودم فکر میکنم که چون اینجا یک آرامشی دارم و خب احساس میکنم که هیچ یعنی اگه هیچ تلاشی هم نکنم با همین روال پیش برم میتونم با یه شرایط نسبتا قابل قبولی زندگی کنم. شاید خیلی عادی نباشه ولی خب دارم زندگی میکنم. واسه همین احساس میکنم شاید انگیزه ها رو واسه این که بخوام تلاش خیلی بیشتری بکنم ازم میگیره.
آخه ازم معنی نمیده حرفاتون. نه صبر کنید، شما دارید به من میگید، من نمیدونم که ما $3,000 داریم میگیریم در کانادا، سه نفریم که تازه حرف بچه چهارم هم زدید، داریم زندگی میکنیم، ولی این کوتاه مدت تموم میشه. ممکنه من بفرمایید که چطور ممکنه آدم وقتی بدونه یه سال دیگه دو سال دیگه پول نداره با زن و بچه چجوری میتونه کار نخواد بکنه؟
نه 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 اصلا بحث این نیست. من الان صحبت این زمانی ها که حالا صحبت این پنجره یک مثلا یکی دو ساله هستش که برای آداپته شدن به شرایط اینجا نیاز داری، من دارم صحبت اینو میکنم و خب به باعث همین شرایط یکی دو ساله در حقیقت من یه عذاب وجدان هر روزه دارم که در حقیقت من وقتی باید می اومدم اینجا باید طوری برنامه ریزی می کردم که بتونم مثلا ظرف 5-6 ماه برم سر کار.
بنابراین صبر کنید، هم اکنون لطف بفرمایید کمربندتون رو باز کنید تشبه برید بیرون، یه چند ضربه شلاق بزنید خودتون رو تنبیه کنید. بیه تو این چه بازی و مسخره بازی است عزیز دل در آوردی؟ موضوع یه چیز دیگه است، این چه ارتباطی به این داره؟ من برگردم بگم مثل هر آدم دیگه ای راحت و استراحت رو میخوام و حوصله رنج و درد رو ندارم. حالا متوجه میشم که حوصله درد و رنج رو ندارم، راحت و استراحت میخوام. حالا همینجور صبح تا غروب عذاب وجدان منو میگیره. کدوم عذاب وجدان؟ یعنی چی؟ پرو عذاب وجدان میگیره بگیره. من فکر میکنم تنبلی کردم، درس نخوندم، تنبلی کردم، ورزش نکردم، حالا هم ناراحتم. خب باش. یعنی این بازی چیه عزیز؟ بنابراین من مجبورم شک کنم درباره اون همه تعاریفی که درباره خوبی گذشته کردید، همون جام توش تضاد رو میدیدم. یعنی من فکر کنم شما یه جهانی برای خودتون میسازید و اونو ارائه میدید عزیز، چه درباره زبانتون، چه درباره بچه که اشاره کردی، چه درباره هر همه چیز عالی بود در ایران. همین که همسرتون گفتن اینجا جای بزرگ کردن دختر نیست و بنابراین آدم یه جایی که 70-80 میلیون آدم دیگه دارن زندگی میکنن، یه دفعه آدم به این نتیجه برسه، بعد همین زندگی رو به هم بزنه، بیاد یه جایی با کمک دولت دیگری هیچ وقت تو عمرش باش ارتباط نداشته بخواد زندگی کنه، به خاطر اینکه بچه تو اون محیط اون گونه که باید خوب بار نمیاد. اونم بچه 4 ساله که معمولا در دوره دبستان و اینام اونقدر مسئله خاصی نیست، نه اینکه اصلا نیست ولی اونقدر نیست. تو من واقعا نمیفهممتون. یعنی من همین پرسیدم که برای چی آمدید، میخواید چی کار بکنید؟ شما خودتون گفتید من میخوام کار بکنم، همسرم گوشه ذهنش درس خوندنه. خب من چرا به این نتیجه نرسیدم که برم سراغ هر دو تا موضوع عزیز؟ یعنی به نظر من بر اساس آنچه که شما استدلال میکنید، به نظر من هم یه فشار درونی دارید، یعنی یه تغییرات بیوشیمیایی مغزتون دارید، حالا رشتتون هم همینه، و دوم ناراضی هستید از این چیزهای دور برتون ولی توانایی یا تشخیصشو یا ابرازشو ندارید. ای بسا از زندگی زناشویتون ناراضی، ای بسا از مهاجرتتون ناراحت. من اونا رو نمیدونم عزیز. یعنی به همین جهته که من عرضم به شما اینه، یه نگاهی واقع بینانه بکنید ببینید چه خبره، چون اون گزارش شما با هم نمیخونه. یعنی من به شما بگم وضع مالی خیلی خیلی خوبی دارم ولی خب تلفنم و آب و برق و اینا به خاطر نداشتن پول و ندادن صورت حساب یا بیلی که هست قطع شد، ها نمیخونه با هم. حالا به من بگید با این ضربه‌ای که به قول معروف من به شما چه در جهت کمربند و شلاق زدم و اینا، پاسختون واکنشتون به من چی عزیز؟
والا اینی که نارضایتی دارم، خب من همیشه از خیلی چیزها تو زندگی ناراضی بودم، از شرایط خانوادگی ممکنه یه مقدار ناراضی بوده باشم و از یه مقدار شرایط اجتماعی، ولی خب چیزی که ازش مطمئنم اینه که ما یه مبلغی آوردیم در حقیقت کانادا، از روزی که اومدیم نیازی نداشتیم که به اون دست بذاریم، یعنی با همون پولی که در حقیقت اینجا داریم در میاریم با همون داریم زندگی میکنیم. ولی میگم یه مقدار یک عصبانیتی وجود داره که بیشترش هم سمت خودم هستش، که خب چرا منی که اینقدر خودم فکر میکنم که اونجا بالنده بودم و شرایط عالی داشتم، خب اینجا اومدم و خب تو مرحله یادگیری زبان موندم و خب یک سال هم زمان کمی نیستش با پیشبینی خودم و دارم دنبال این میگردم که چطور میتونم این پروسه رو سریعتر انجامش بدم.
آخه عزیز من، این که هیچ یه آدمی با زن و بچه پاشده رفته یه کشوری با 2 زبون دیگه روبرو شده، یه سال گذشته، بعد حرف اینه که میخوام یه ذره اینو زودتر و بهتر انجام بدم. خب باشه، این که دیگه اینقدر بازی نداره. مثل من برگردم میگم همینجوری من معطل موندم نون سنگک بخورم یا نون تافتون، نمیدونم گیر افتادم اینجوری، شایدم نونه یه ذره کهنه باشه. خب باشه، مثلا نمیفهمم پس مسئله چیه قربونه؟ نه نکنید این کارو. جمله اولتون که داشتید میرفتید درست میرفتید، باز ترمز گرفتید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من 2 خواهر دارم و 3 هستم.
یا همینه که،
و خب رابطه هم معمولا با خانم ها خیلی خیلی بهتر از رابطه
هستش. به من بگید فاصله با 2 خواهراتون چقدر بوده؟
با یکیشون تقریبا 1 سال، با اون یکی 5 سال.
یعنی با بزرگه 1 سال با دومی 5 سال؟
بله.
اوکی. بنابراین ببینید عزیز، حالا اون خیلی چیزی رو نشون نمیده. حالا بذارید من ازتون این سوالو بکنم و لطفاً اینو یه ذره جدی و دقیق جواب بدی. اگر همسرتون الان میامدن رو خط میگفتم فکر میکنید همسر شما همه حرفای ما رو شنیده باشن چشونه؟ ایشون رو من چی میگفت؟
احتمالاً میگفتن که دنبال توجیه خودش شاید.
نه توجیه خودش برای چه کار؟
خب به خاطر اینکه خب من یه مقدار زیر این خب چرا بیشتر دنبال یه کاری نمیگردم که سعی تمشروب بکاشتم. ولی خب واقعا مثلا روزی 10-12 ساعتم خب سر کلاس های مختلف میرم میدونید دیگه
آخه من ایشون من اگر همین حرفو بهشون بزنم میگم یه مردی پاشته اومده توی کشور دیگه زیر فشارم نیست پولی هم که با خودش آورده رو حفظ کرده کمک دولتی میتونه زندگیشو بگذرونه در 12 ساعتم در روز میره کلاس زبان صبح و غروبم با این زبان به نوعی به خاطر اینکه در اون محیط هست در ارتباط دیگه چیکار بکنه ولی چی میخواد خودشو توضیح بده یا توجیه کنه؟
خب آخه با شرایط سابق من قابل مقایسه نیست دیگه. مثلا شرایط سابق من
چی بوده؟ شرایط سابق شما
مثلا یه در حقیقت مدیری بودم که شاید بتونم بگم حتی هستم چون همین الان هم دارم یه کاری میکنم با ایران که یه خب مثلا چه میدونم تعداد زیادی آدم زیر دستم بودن و خب میتونستم که در حقیقت یه سری حرکت های جدید علمی انجام بدیم که نفع اقتصادی هم داشته باشه و خب الان میدونید خیلی حس بدیه که آدم این
بنابراین چرا نمیخواید قبول کنید؟ شما به خاطر اصرار بی خودی همسرتون آمدید جرأت نمی کنید بگید؟
تقریبا همینطور هم هست چون درسته که ما یک ساله اومدیم ولی ما اولین بار 2 سال پیش اومدیم بعد دوباره من برگشتم ایران یه سال اونجا بودم بعد دوباره دیگه مجبور شدم که این دفعه دیگه بعد
نه نفهمیدم دفعه قبل با کی اومدید چه مدتی بود؟
دفعه قبل با خانواده اومدیم تقریبا من یه ماه اینجا بودم بعد برگشتم.
خانواده اینجا موندن؟ اینجا
بله موندن اینجا رو بعد 9 ماه اومدن پیش من چند ماه موندن بعد دوباره همون بودم.
خب شما معلومه اختلاف داری سر اومدنتون به کانادا یا نیومدن عزیز.
ولی خب الان که اومدیم دیگه در حقیقت آب از سرم گذشته.
نه مسئله آب از سرم گذشته نیست عزیزم. خب پنهانکاریه دیگه. شما در اون فرهنگی بزرگ شدید وسط 2 تا دختر که یاد گرفتید حس و احساستون رو ابراز نکنید عزیز. و اون از پادرتون میاره. کاملا یه خشم دارید در حالت به نوعی در حقیقت تخریب یعنی حالت سلف دیسترکشن سابوتاژ آدم میتونه ببینه. یعنی حرفا اینه عزیزم برای که نمیخواید شما پاشید آمدید یه ما بعد برگشتید همسر و خانوادتون برای چی موندن با دخترتون اینجا؟
خب چون اونجا در حقیقت من یه درآمد خیلی خوب داشتم هم اینها رو تامین می‌کردم همین که
نه میگم ایش اونها چرا موندن برای چی موندن در اینجا؟
ایشون داشتن خب اینجا داشتن که زبان جدید یاد
می‌گرفتن. آدم پاشه بره یه کشوری از سن 36-37 سالگی زبان یاد بگیره زن چه امتیازی داری؟ و ایشون نمی آمدن که زبان فرانسه نمیخواستن یاد بگیرن.
درسته.
نه بگید قبول کنید که همسرم میخواست بیاد کانادا من نمیخواستم بیام ولی به زور ایشون آمدم. ببینید اون موقع است که
درسته تقریبا اینطور بود. نه اینطور هست.
خب حالا
الان که من هم اومدم خیلی مشکلی ندارم.
نه مطمئنم که مشکلی ندارید ولی چون مشکلی ندارید آنگونه ولی به دلیل عدم رضایت درونیتون هم از درون به هم ریختید هم بیرون هم دارید همه چیز رو خراب کنید.
بله حتی با خود در حقیقت کسایی که اینجا هم هستن یه صحبت هایی میکنیم که آره مثلا اقوام اولی کانادایی که اومدن برخواست یک قتل عامی از بومیان کردن و در حقیقت حق اونها رو ما باید چیز کنیم ها مثلا بعد اونها توجه بیشتری بشه و اینها یعنی با همین کسایی که اینجا هم هستن یک با وجود اینکه در حقیقت مهاجر هستیم ولی خب یک دعوای اینطوری داریم که حقوق اونها رو باید بهشون توجه بیشتری بشه چون یه ضعف فکر میکنم اون ضعفی که به خاطر مهاجر بودن ما هست کیف هم در حقیقت در حد مهاجر در حد ما مهاجر میشن میان پایین.
تو اگر بگم پرسشتون از من چیه؟ سوالتون چیه از من؟
خب من خدمتتون گفتم من فکر میکردم که شما یه سری تکنیک ها بتونید برای در حقیقت گذراندن این دوران گذار به من
تکنیک با دوران گذار مشکل شما چیه؟ زبان دارید میخونه؟ برزم کردم اگر جزء گروه اولی یا دومی کار ساده یا مشکله مثلا.
خب به نظر کار من در حقیقت کار اون مشکله هستش و واقعا نمیدونم که
راهی نداره آدمایی که نداره. خب نه راهی که آدمی که زبان رو باید برش به صورت علم در بیاد و معنی دار باشه مشکل یاد گرفتن زبان داره. بله شما 8-9 سال اونجا هستید، بقیه زبان رو تو یه سال یاد میگیرن دیگه، شما فقط با رنج بسیار 2 سال بدید به حال یاد میگیرن.
بله همینطور هستش. پس همون باید رنجه رو ببرم زمان بیشتری
اگر دلتون میخواد رنجه رو ببرید، اگر نه که هیچ. ولی به هر حال مواظب خود تو خانوادتون باشید. خوشحال شدم باهاتون تماشا کردم.
همینطور روز خوبی داشته
باشید. شما خدا نگهدار. شنگ نجمن یکی 2 دقیقه تا پیام هاست ازش استفاده کنم برای پیام خودم. ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر که مقارن ایام هالووین هست ادامه پیدا میکنه. برنامه های کشتی رو داریم، افزون بر اون برنامه های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس هم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشت دارید حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 تماس بگیرید، آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید و جای خودتون رزرو کنید، چون تعداد کابین ها محدود است و به زودی میتونه سولد اوت بشه. بعد از چند پیام با ما باشید.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ای است که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز خرش.
I'm Edward with RH Real Estate License Number 0201049.
پس خاجوی جان ایشونه.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استرام، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید. من خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر، من در رابطه با مسئله که پدر مادرم خیلی ساله که با هم دارن خدمتتون تماس گرفتم.
شما چند سالتونه؟
من 35 سالم هست.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یک برادر دارم.
شما فقط یه فرزند، پدر و مادر هر دو چند سالشون عزیز؟
پدرم 67 سالشونه، مادرم 52 سال یا 53 سالشونه.
اوکی، 14-15 سال با هم اختلاف سنی دارم.
بله.
خود شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من لیسانس ادبیات انگلیسی هستم.
از کجا؟
هم ایران.
از کجا تلفن میکنید شما؟
من از ایران تماس میگیرم. خدمت
بسیار خوب. خب آیا با اونا زندگی میکنید یا ازدواج کردید؟ چه؟
نه، من ازدواج نکردم، با پدر مادرم زندگی میکنم. ولی آقای دکتر، من شرایطم دیگه خیلی برای من با
یک سال کوچولو دیگه هم باید بکنم. بعد پدرتون شغل و کارشون چیه و اگر مادر کار میکنن چیه؟
بازنشسته شدن جفتشون.
مادر و پدر هر دو چه میکردن؟
پدرم بازنشسته ایرانه هستن، مادرم هم فرهنگی بازنشسته هستن.
اوکی عزیز، میفرمایید. خب
من خب به هر حال از کودکی خب به هر حال نگاه میکردم در واقع اینا رو. یک دفعه هم به هر حال حدود پنجم دبستان بودم، پدرم مادرم از هم خواستن جدا بشن، ولی خب جدا نشدم به خاطر من و برادرم. ولی آقای دکتر،
شما که گفتید فرزند تکی؟
نه، گفتم که برادرم دارم.
اون چند سال بزرگتر یا کوچکتره؟
ایشون 2 سال از من کوچکتر هستن.
او کجاست، در خانه است با شما یا نیست؟
نه، ایشون اقامت کرد، یعنی مهاجرت کردن.
چند ساله؟
مهاجرت 4-5 سال میشه که دیگه از ایران رفتن.
اوکی عزیز.
بعد آقای دکتر، به هر حال خب شاید الان خیلی خنده‌دار باشه که من این موقع به خاطر پدر مادرم تماس گرفتم، به خاطر خودم تماس نگرفتم. ولی خب به هر حال من تو شرایط زندگی کردم که کاملا مثلا به هیچ عنوان ازدواج، بچه، این چیزا اصلا دیگه واقعا یه زمانی معنی برام داشت، ولی دیگه معنی برام نداره. دائما اینا با هم دعوا دارن. قبلا که خب دعواشون به خاطر مثلا رابطه که پدرم با خانوادهشون داشت، ولی خب الان شیفت کرده به یه موضوع دیگه که مادرم شک پیدا کردن به پدرم. از زمانی که برادرم رفتن خب این دعوا خیلی بیشتر شد. ولی دیگه من واقعا نمیدونم آقای دکتر باید چیکار بکنم.
شما هیچ قرار نبوده هیچ وقت هیچ کاری بکنید، به شما چه مربوطه؟ ببینید،
بله،
روزی که بچه ها دخالت میکنن فقط اوضاع رو بدتر میکنن، به خودشون هم آسیب میزنن. درست بسید که شما بگید دو تا آدم مست چاقوکش دارن تو خیابون دعوا میکنن، من نمیدونم چه کار باید بکنم. هیچی. هر چه زودتر از اونجا باید گریخ. شما هم باید بیرون میآمدید، هم باید ازدواج میکردید.
آقای دکتر، من الان البته شایدم شما با حرف من مخالفت بکنی، اگه مخالفتم کنی شما حق داری. من پدرم مثلا موافقت کردن که من مثلا مهاجرت کنم به اروپا، ولی مثلا خب مامانم مثلا میگن که مثلا من دلم برای تو تنگ میشه و از یه وقت بله
گفتم آخیش، یعنی ما در دنیای هستیم که یه دختر 35 ساله چون مامانش دلش تنگ میشه باید زندگیشو به هم بریزه؟
بعد پدرم میگن که مثلا تو دیگه اینجا نوازنه کنی، تو تو این خونه بمونی بیشتر از این پیر میشی، بیشتر از این عذاب دیگه داری.
کاملا حرفشون درسته.
بعد ایوان به من مادرم میگم مثلا خب اینجا خونه بگیر فلان کن، پدرم میگم من اجازه نمیدم که اینجا خونه بگیره، تو اگه میخوای اینجا زندگی کنی تو همین خونه باید زندگی کنی، ولی من موافقت میکنم که تو از اینجا بری. ولی ایوان
برادر کجا رفته؟
برادرم کانادا هستن.
خب چرا نمیرید پلو برادر؟
یه مقدار خب مثلا دوست ندارم برش مزاحمت ایجاد بکنم.
مزاحمت ایجاد نکنید، برید اونجا بعد رو پای خودتون بیستید برید، برای خواهر برادر برای هم مزاحم باشن چه اشکال داره؟ مگر اون خواهد چی کار کنه که شما مزاحمی؟
بله درست.
آخه همینجوری یه چیزهایی نگو قربونه، تو که ادبیات خوندی اقلا واژه‌ها رو به درستی به کار ببر.
بله درسته. یه مقدارم خب ایشون هم مثلا میگم که شب مثلا دوست تنها باشه.
من اصلا نمیگم برادر شما، صبر کن عزیزم. بله. فرض کنید برادر شما اصلا از رفتن شما ناراحت بشه، ولی زندگی خواهرش زندگی شما باید مسیر درستشو پیدا کنه، ناراحت باشه. اگر فرض کنید ایشون میخواست کاری بکنه که شما ناراحت میشدید ولی صلاح برادرتون بود، شما باید حتی درد و رنجش رو تحمل میکرد به خاطر برادرتون. چرا که نه؟
واقعاش هم آقای دکتر، الان تو این همه سال من یک دفعه به برادرم نگفتم که چه اتفاقی اینجا افتاده. اصلا من هر روز شاهد چه دعواهایی هستم آقای دکتر، هر روز واقعا روم نمیشه زنگ بزنم در مورد این چیزا، تو این سنم میخوام صحبت بکنم. میدونی بعد مشاورای تهران هم که اصلا تماس میگیرین، اصلا یه چیزایی به من میگن، یه حرف درست نتونستم به من بگن. میدونید چی میگم آقای دکتر؟ ولی من همش خیلی دوستشم کتاب بخونم، خودم مثلا خیلی سطحم بالاتر برم تو زبان، من کار ترجمه انجام میدم، ولی اصلا من خشک شدم آقای دکتر، باور کن خشک شدم. اگر این شرط نبود من شاید خیلی بهتر از این زندگی میکنم. من خیلی آدم با احساسی هستم، ولی همه اینا خوش شدش، همه اینا.
آخه عزیزم من به تو بر میگردم میگم من خیس شدم برای که اینجا بارونه، برای که میگه بابا جان اینجا یه سرپناهیه بیا این زیر، بگم نمیخوام بیام، من میخوام همینجا بمونم، بعد بگم من خیس شدم خوش شد. عزیز چرا بازی در رو بردی؟ تو میگی پدر مادر رفتارت غلطه، تو که رو با خودت داری بد میکنی، خلاص کن خودتو. به من بگو یه همچی جایست یک روز تو قرار نبوده بمونی، برای چی موندی؟ هم میتونی ازدواج کنی هم میتونی بری مهاجرت کنی.
پس من اگه بخوام به این موضوع فکر کنم پس 100% فکر بکنم، چون همش هی دو دلم میگم نکنه من برم اینا بعدم جدا شن.
خب بشن ببخشید حالت خوبه؟ آبروی چی بره؟ آبرو برای این که چهار نفر آدم احمق ابله بیمار بیکار راجبه تو خانواده چی فکر میکنه؟ باید چون فکر کنه؟ فرض کنید بنده دوست خانوادگی شما، بعد از که پدر و مادر بزرگوار شما که قد با هم جنگیدن و این همه زندگی خودشون همه رو خراب کردن، دخترشون رو به اینجا رسوندن، از هم جدا میشدن، بعد من فکر میکردم وای چه پدر و مادر بدی، اهمیتی داره؟
بله
نگرانی هستی که من برم اینا جدا بشم؟ چه بهتر، حداقل دوتایی رنج نمیبرم.
این فرصت برای من کمه، مگه نه اگه من بخوام یک کدومش رو توضیح بدم، من احساس کنم تا این حدش هم خیلی خوب.
تو چرا میخوایی بری شرح مصیبت کنی قربونت؟ اصلا من قبول دارم زندگی تو بده به هر جور تو فکر میکنی، منم اونجوری فکر کنم، تو باید خودتو خلاص کنی. برادرت خلاص شده رفته، تو هم خلاص شو برو همچی جایی که بعد زندگی نیست.
میگم برادرت رفت خودش راحت کردش، پدرم
من
همین.
مرحبا به این آدم، من و تو این دنیا اومدیم که خوب زندگی کنیم، نیازهای خودمون رو برآورده کنیم، رشد کنیم، از خودمون آدم بهتر و برتری بسازیم، تونستیم به بقیه هم کمک میکنیم، نتونستیم نتونستیم، ما نمیریم به این دنیا برای زندگی دیگران. برای تو اینجا که هستی و حتی ای بس و به خاطر تویی که اونا دعواشون بیشترم بالا میگیره چون شخص سومی وجود داره. تو ای بیاری اونا هم فکر منم برای چی با هم به جنگه.
بله من آقای دکتر واقعا صحبتتون رو یعنی که نه من خیلی کوچیکم ولی واقعا روی طلب از صحبت شما رو بنویسم، حتما هم تو خاطرم اینا رو نگه میدارم. ولی اینکه یه مقداری که خب مثلا اینطوری که میشم یه مقدار بی‌حوصله میشم، میخوام بدونم همه اینا طبیعیه؟
همش همینه عزیز من، تو شرایط بدی هستی قربونت. من و تو ببینید دو نفر دارن همدیگر رو میزنن، به تو هم یه مشت لگدی میخوره، بعد تو باید احساس خوب و شادی بکنی. خب معلومه نه عزیز، بعد هم آدم پدرش و مادرشه، معلومه
میارم تو خودم، مثلا دو مرتبه خوبیشم تا میام خونه از سر کار میام باز این شرایطو میبینم دو مرتبه داون میشم.
بنابراین بی خودی نه یخ بزن نه خوش بشو نه این بازی رو در بیا. 35 سالته برو به پدر و مادر تو زندگیشون رو کردن، خوبم زندگی نکردن، هنوزم دارن به جدال با هم بی خود و بی دلیل ادامه میدن. قبول، هیچ کارش هم تو نمیتونی بکنی، برای که هیچ کاری عزیز، فقط تو با بودنت ایبت و آتش بیشتری به این به قول معروف آتش اونا اضافه میکنی. بی برو دنبال کارت. بعدم ای پدر و مادر تو کمترین احساس انسانی و مادری و پدری داشت باشن، خوشحال میشن که دخترشون راحت باشه، خوشحال باشه، خوشبخت باشه. بسیار خوب، اینم در موندن اونجا برای تو به وجود نمیاد، حاصل نمیشه. بهترش اینه که بری یا از اونجا بری بیرون یا بری کنار برادرت. ولی به نظر من هر اندازم که رابطت با برادرت هر چی باشه، هنوز در آغاز کار بهتره کنار هم باشید. 6 ماه یک سالی با برادر میمونی، بعدم میری دنبال کاره، هم برای اون خوبه هم برای تو. برای که اونم احساس میکنه میتونه به خواهرش کمک کنه، تو رو آشنا میکنه، خود تو درگیر زندگی تو فرض کن کانادا میکنی، بعد از این مدت هم میری دنبال زندگیت، کاری به کاری اون نداری، یعنی مزاحمتی برای هم نداری، ولی هرچی به تو این به عنوان خواهر و برادر مواظب و مراقب هم هستی.
دقیقاً همینطوره. بله درسته. آقای دکتر من نمیدونم چطوری از شما تشکر بکنم. خیلی واقعا خیلی صحبتم با شما خیلی کوتاه بود، ولی واقعا برای من سازنده بود تا هر زمانی که به هر حال زنده ام.
عزیز دل حرف منو جدی بگیر، برای که میدونم دارم به تو چی میگم، تواناییاتو متوجه هستم. متاسفانه اون راه غلطی که بخوای کنار پدر و مادر باشی را اصلا درست نمیدونم. بنابراین مواظب خودت باش. خیلی خیلی هم خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، واقعا ازتون ممنونم بابت مطالب خیلی خوبتون. خیلی
لطفه.
ممنون.
خواهش میکنم.
خوبی داشته باشین. قربون شما.
خدا نگه.
خدا نگه.
چنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم، ولی 2-3 دقیقه تا آخر برنامه است. اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای تغییرات کمی که در برنامه و بازپخش برنامه هست، که البته از روز چهارشنبه 9 آگست اتفاق خواهد افتاد. برنامه خانم فرشته فرهود، ملک فرنود، میشونم اسم خوبی هم دارن، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 8-9 هست نقطه سرخط، و روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 12-1 بعد از ظهر بر بال خیال. البته اینا از هفته آینده خواهد بود. برنامه خوب خانم روزیتا بقایی که روزای یک شنبه بازپخش برنامه راندوو بود، به 2 روز شنبه و یک شنبه میفته، 1-2 بعد از ظهر. برنامه خانم فریما شهراز از روز 5 شنبه به روز 4 شنبه منتقل میشه، و تغییرات کمی هم در بازپخش بقیه برنامه هست، ولی اینها مطالب اساسی است. از هفته آینده 4 شنبه این تغییرات رو شاهد خواهید بود. ضمن من روز 4 شنبه 9 آگست در کلوب پراتوری رنچو پارک ظهرها سالهای سال نهار دارن، در اونجا خواهم بود همراه با نهار. یه سخنرانی است، من قراره نیم ساعت 40 دقیقه 45 دقیقه درباره بحران میان سالی مید لایف کرایسیس صحبت کنم. ورود آزاد است، ولی به این دلیل رایگان نیست که با صرف نهار همراه است، و نهار اونجا فکر میکنم 25-30 دلاری چیزی از این قبیله، ولی نهار خوب المپیک کلکشن هست. بنابراین اگر مایل هستید میتونید روز چهارشنبه ساعت 11:30 تا 12 که ساعت 12 نهار هست و سخنرانی تا 2 بعد از ظهر به اونجا تشریف بیاورید. همچنین ما سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و یا اگر خارج از امریکا تشفید و در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 میتونید آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید، جای خودتون رو رزرو کنید و به هر حال ویکند یا شنبه یا شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 9 صبح. یادآور بشم که تغییری که در بازپخش برنامه های رازها و نیازها داده شد اینه که برای مدت چند سالی یا 40 ماهی برنامه 4 تا 6 شبها بازپخش داشت، از این بعد برنامه 9 تا 11 صبح. بنابراین امشب برنامه صبح رو، 9 تا 11 صبح رو خواهید چنین، و البته روز شنبه و یک شنبه بهترین های هفته رو با شما در میان خواهیم گذاشت. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
موزه شکدار نگیر، کامران یدیدی
100%. من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایی منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از